بسم الله الرحمن الرحیم.
روایت از حضرت رضا بخونم، روز شهادت امام رضا در محضر ایشون که هدف عزاداری‌ها چیست؟ نزدیک 18,000 عبارت از امام رضا سلام الله علیه مونده. 18,000 کم نیست، با وجود همه سانسورها و تحریفها کم نیست. و این خیلی بده که ما توی ایام عزاداری از 18,000 تا دو تا کلمه‌شو ندونیم. هدف از تمام این زیارت‌ها، عزاداری‌ها، اینا همه رسیدن به این خصلت‌هایی است که خود اهل بیت داشتن و از ما این رو خواستن. یعنی جامعه شیعه جامعه‌ای نیست که 28 صفر یا اربعین یا عاشورا سیاه‌پوش میشن همه روز قبل و بعدش اینا، ولی کن دوباره ظلم، دروغ، ربا، فلان فلان اینا تو زندگیامون باشه. این شیعه نیست. امام رضا علیه السلام رو ببین چطور بودن. فرمودن که از پیامبر تا ما این سبک روش ما بود، حتی در حرف زدن معمولی با مردم. یک، لا یقطع علی احد کلامه حتی یجوزه. وقتی با کسی حرف میزد پیامبر، امام رضا فرمودن، فرمودن جد ما رسول الله اینطور بودن، ما اینطور، شیعه باید اینطور باشه. وقتی داره با کسی حرف میزنه دقت کنید حقوق دیگران، روش گفتگو با دیگران، اینا علائم جامعه شیعه است. لا یقطع علی احد کلامه، وقتی کسی داره باشون حرف میزنه حرفشو قطع نمیکردن، حتی یه جور تا او تمام حرفاش تمام بشه. یکی از علائم جامعه شیعه اینه که تو حرف زدن با هم دیگه اینجوری به هم احترام بذاریم. امام رضا فرمودن یصبر للغریب علی الجفف المسألة والمنطق. حتی اگر یک کسی بیگانه بود اصلا نمیشناختنش، کیه، چیکار داره، اصلا آدم بدیه، خوبیه، درسته، غلطه، چی میگه، چیکار داره، ولی صبور بود پیامبر. ایام رحلت پیامبر به شهادت امام رضاست، پیامبر رو از زبان امام رضا بشنسید. اینا الگوهای جامعه اسلامی و شیعی است. فرمودن که اگر کسی را اصلا نمیشناخت ایشون میامد، بعد در سوال و در گفتگو طرف بی اخلاق و بی ادبم بود. جفوه یعنی خشک، بی منطق، بی ادب، گستاخ. حتی با او بسیار صبور بود. هیچ چیز جالب رحلت پیامبر بود، یک کسی مخالف پیغمبر، مخالف اسلام آمده برای مبارزه و مسخره کردن و دست انداختن، بعد آمده پیش پیغمبر میگه که خب شنیدم که قصه هم میگی خیلی، میخوام بشینم اینجا، خسته هم هستم، برام قصه بگو کمی، گوش کنیم. پیامبر میگن بله قصه هم میگم. بعد میشینه خسته بوده، میگه میخوام دراز بکشم، برام قصه بگی، میخواد مسخره کنه. پیامبر میگن خب دراز بکش. میگه خب بالش ندارم اینا. پیامبر میگن خب سرت بذار رو پای من. طرف آماده پیغمبر رو دست بندازه، میگه که میخوام بخوابم برام قصه بگی. میگن خب سرت بذار رو پام. میذاره، شروع میکنن پیامبر حرف زدن. این وسطاش میخوابه، آفتاب بوده، راوی میگه آمدم دیدم پیغمبر دستش اینجوری گرفته بالا سری که آفتاب نخوره و بخوابه. سرش رو پای پیغمبره، پیغمبرم دستش سایبون کرده که این آقا بخوابه بیدار نشه. اینجوری بود، اینجوری بود با دیگران. امام رضا فرمودن اذا تکلم عنده احد، اگر کسی پیش ایشون حرف میزد در محضر ایشون، ما هم همینطوریم امام رضا، ایشون انستو له حتی یفرق من حدیثه. سکوت مطلق باید تو جلسه حاکم بشه تا تمام حرفاش خودش تمام بشه. ما حالا چجوری نمیذاریم هر کسی حرف بزنه؟ میگه اصلا حرفش رو قطع نمیکرد، حتی اگه میدونست مخالفه. من جالسه او نادمه لحاجتن، اگر کسی با پیامبر هم نشین میشد یا کاری با ایشون داشت، صابره حتی یکون هو المنصرف عن، هرگز نمیگفت خب دیگه جلسه تمام، ما کار داریم، باید بریم، خداحافظ، وای میستاد تا او خداحافظی کنه. پیامبر همیشه وای میستاد او طرف جلسه رو تمام کنه. پیغمبر نمیگفت خب دیگه جلسه تمام، من باید برم. تحمل میکرد با اینکه کارم داشت، طرف هم ممکنه داره مزخرف میگه. من الان مثلا با یک کسی میاد پیش با خود ما حرف میزنه، یک کم میبینم به حوصله ندارم، حرفا تکراریه ولی درستم هست، یا کار دارم اینا، دیگه زو آقا حوصله ندارم دیگه. خب اینا اینجوری بودن، ما اینجوری. امام رضا فرمودن من لم یقدر علی صلتنا فلیسل صالحی موالینا یکتب له ثواب صلتنا. فرمودن شما ما رو دوست دارید، اهل بیت رو، امام رضا رو دوست داری، آمدی به حرم ایشون، ما رو دوست دارید، میخواید به ما خدمت بکنید، ما که نیستیم به همدیگه خدمت کنید، به همدیگه هدیه بدید. اگر به مردم، به گرفتارها، به مشکلات، کسانی که مشکل دارن تو همسایه، فامیل، دوست، رفیق، خرید، مشتری، اونجا به هم تخفیف بدید، به هم خدمت کنید، به هم محبت بکنید، یکتب له ثواب و صلتنا، همون ثوابی رو داره که انگار به ما آمدید مستقیم هدیه دادید. یعنی شما میخواید به امام رضا خدمت کنی، امام رضا فرمود به مردم خدمت کن، به ما خدمت کردی، برای این ما به مردم خدمت کن. یعنی بازار مشهد آقا نباید بعضیاشون شناخته بشن به اینکه اینا منتظرن که یک شکاری بیاد، مواظب باش جنسا رو دو برابر بهت نندازن. امام رضا اینه میگه، ما رو دوست دارید پا میشید میای حرم پیاده چیکار فلان تو سرما گرما سیاپوش فلان مجلس میگیری چای میدی اینا، بسیار خوب، خدا قبول کنه ازت. میخواید به من خدمت کنید، من لم یقدر علی صلتنا، اونایی که دستشون به ما نرسید و نمیرسه که مستقیم به ما محبت کنن، رابطه برقرار کنن، به ما وصلشن، به ما هدیه‌ای بدن، فلیصل صالحین، برن به شیعیان ما، پیروان ما، به این مردم، به زوار، به اینا که از جای مختلف، برید به اینا خدمت کنید. آقا این چیزایی که ما تو عراق دیدیم، تو ایران این مردم شیعه عراق از نجف تا کربلا همشون هم اغلب هم فقیر، تمام زندگیشون رو وقف میکنن به زوار. ما یک همچی چیزی رو در کشور خودمون ندیدیم. حالا یک کمی داره رسم میشه توی پیاده رویای امام رضا و اینا، این هم خوبه ان شاء الله ادامه پیدا کنه و بعد تسری پیدا کنه به غیر ایام عزاداری هم. ولی اینو بدونیم که ما چیزا، صحنه هایی که توی این مسیر پیاده روی اربعین دیدیم در عراق، ما هیچ وقت اینجا ندیدیم. البته در ایران من در دو مقطع دیدم، یکی زمان انقلاب سال 57 همینطور بود، همه در خونه ها رو به روی هم باز بود، سوار ماشین هر کس تو خیابون می‌شد اصلا مجانی می‌رفت می‌آمد. تو انقلاب تو اینجوری بود. من اولین بار که دیگه فهمیدم انقلاب اونجوری تموم شده سال 58، یه وقتی سوار یک وانت همین مشهد دم حرم بود، پریدیم پشتش تا میدون شهدا رفتیم، آمدم پایین، به هوایی که اینجوری بود دیدم راننده برگشت گفت خب پولش. اونجا من فهمیدم دیگه انقلاب تموم شده، انقلاب به اون معنا. یکی هم تو جنگ ما دیدیم این صحنه رو، تو خود خط تو جبهه، که بچه‌ها می‌دیدم که پول می‌ذارن روی بچه‌های تو اطلاعات عملیات تخریبی، پول می‌ذارن روی تاخچه، هر کی معلوم نیست کی چقدر پول می‌ذاره و معلوم نیست کی چقدر برمی‌داره، اصلاً کسی نمی‌دونست کی چقدر اینجا پول گذاشته که چقدر، هر کی هر چی اضافه داشت می‌ذاشت، هر کی هر چی لازم داشت برمی‌داشت، باز داشت می‌آورد می‌ذاشت. ما این حسنه‌ها رو تو انقلاب دیدیم، تو جنگم دیدیم، تو روایات داریم زمان امام زمان همه مردم اینطوری میشن. فی کیس اخی، کسی احتیاج داره دست میکنه تو جیب برادرش، هر مقدار لازمه برمیداره، او هم نمیگه دست جناب علی تو جیب من چیکار میکنه آقا، میگه دیگه جیب من و تو نداره، همه برادر و خواهره. اینم تو روایت داریم زمان امام زمان اینجوری میشه. ولی غیر از این موارد ما تو این پیاده روی اربعین رو دیدیم. باید یه جوری بشه کل جامعه ما، حالا نمیگم دستامون همه تو جیب هم دیگه، کلا هنوز به حد از رشد نرسیدیم ما، ممکنه دست هم دیگه گاز بگیریم، یا او کسی که دست میکنه تو جیبت بیش از نیازش برداره، هنوز تربیت نشدیم، باید تربیت شیم. برای اون موقع امام زمان بشر رو تربیت میکنه دیگه، هیچ کس نمیگه این مال منه اون مال توه، میگه اینا همه مال خداست، ما بندگان خداییم، من در حد نیازم برمیدارم، تو هم در حد نیازت بردار، کلا همون بر نمیدیم، برادر خواهر واقعییم، نه فقط تو روز اربعین برادر خواهر بشیم. هر کس دستش به ما نمیرسه میخواد به ما محبت و خدمت کنه، اگه راست میگید به مردم، به پیروان ما، به اونا خدمت کنید. تو بازار کلاه هم برنداری، کارگر کلاه کارفرما رو برنداره، کارفرما استثمار نکنه کارگرش و پدر کارگرش در نیاره، خریدار، فروشنده، زن، شوهر. و این تعبیر که لا یرا احدکم اذا ادخل على مؤمن سرورا انه علیه ادخله فقط، از اهل بیت فرمودن فکر نکنید اگر همدیگر رو شاد کنید، به هم خدمت کنید، مشکلات همدیگر رو برطرف کنید، فقط اون شخص رو شاد کردید، بل والله علینا، بلکه به خدا سوگند ما اهل بیت رو شاد کردید. وقتی یک کسی رو، یک گرفتاری رو پیدا میکنی، مشکلش رو حل میکنی، شادش کردی، فرمود به خدا قسم ما رو شاد کردید، بل والله علی رسول الله، بلکه به خدا سوگند رسول الله رو شاد کردید. بنابراین فکر نکنیم که صرفا با زیارت و عزاداری اهل بیت از ما راضی میشن، کنارش میگن باید این کارا باشه تا او زیارت هم در همین جهت باشه. هدف چیست، وسیله چیست، از هر کدام وسیله در راه کدام هدف. اینا بخشی از نکاتی بود که دوستان فرمودن تحت عنوان معیارهای یک هیئت تراز مکتب و تراز انقلاب، بخشش ایناست که انشاءالله بهش توجه بفرماییم. ما به شما فرمودن چرا شاعران را جدا میکنید، چرا شعرهای سید همیری را نمیگویید؟ بله ببینید، ما یک کسی مثل همیری هم داریم که اون در یک مقام دیگریه. سید همیری آدم با تقوایی نبود، خب شرابم خورده بود، شعر برای اهل بیت هم گفته بود، اما تعابیری که اهل بیت راجع به کسی مثل سید همیری دارن کجا؟ تعابیری که در مورد کمیت و اینا دارن کجا؟ اون در مورد اونا تعابیری که به کار میبرن دارن میگن مکتب رو ببینید بشناسید، از این طریق خط ما اینه. اما در مورد امثال سید همیری یک درس دیگری دارن میدن اهل بیت، و او اینه که اگر کسی به لحاظ عقیدتی و اخلاقی مشکل داره ولی در این حال شعر خوبی، کار هنری، کار فرهنگی درستی کرده، شما ارزش او کار فرهنگیشو حفظ کنید و تایید کنید، اما اون مشکلات شخصیشو که نباید تایید کنید. که این معنیش همون تعبیریه که گفتن جاذبه حد اکثری چی؟ دافعه حد اقلی. یعنی تا میتونید نقاط مثبت رو از همه بگیرید. آقا ما تو زکات یک بخشی داریم به نام تألیف قلوب که اینو شما باید به کفار، به دشمنانت بدی که دشمنی کمتر بکنن. یعنی یک بخشی از وجوه اسلامی رو قرآن میفرماد حتی میتونی به دشمن اسلام بدی، به شرط که بدونی با این پول میتونی دهنشو ببندی، ضرباتش کمتر بشه، کنترلش کنی، مدارا کنی، نرمش کنی، بی‌طرفش کنی. معاند دشمن رو بکن بی‌طرف، بی‌طرف رو بکن طرفدار. اصلا این تألیف قلوب جزء زکاته. بنابراین این روایت در مورد امثال سید همیری نکته خوبی فرمودید. این جواب به کسانیه که میگن آقا یا باید شیعه 100% خالص باشی یا اصلا کلن قبول نیست، باید حذف شی. صفر و صدی نیست، مدارا. چطور پیغمبر کافر رو سرش میذاره رو پاشت سایه میگیره؟ خب دیگه از یه آدم نجستر که میاد مسخره بکنه و بعدم پیغمبر داره حرف میزنن خورخورش بلند میشه میخوابه، اینقدر بیرک باز پیغمبر اینجوری برخورد میکنن. پس اینا دو تا بحثه. یک، یه وقتی میگید کدام شعر و کدام شاعران در تراز مکتب و انقلابن، ایشون میگه که کمیت، دعبل، فلان فلان. یه وقت میگید سوال دیگه، آیا اگر کسانی باشن که از همه جهت شخصیتشون درست نباشه اما کارشون تو مسیر مبارزه، به جای که بره شعر بگه علیه مکتب حق، بره پناهنده بشه به دشمن، شعر و آهنگ و فیلم و اینا بسازه علیه حق، آمده این طرف درسته که اهل نماز و عبادت و اینا نیست ولی هنرشو در مسیر حق به کار انداخته، آیا اینو طرد کنیم؟ اینو طرد کنیم؟ نه، طردش نکن، از کارش حمایت کن، صله بده، تایید کن کارشو، اما از شخص خودش حمایت نکن. ولی ازا ما داریم شاعر اهل بیتی که به نفع علی و علیه معاویه در مسیر نهضت اسلامی شعرهای بسیار عالی گفت، در این حال بعد خبر آمد که ایشون شراب خورده. حضرت امیر فرمودن شلاقش بزن. گفتن آقا این شاعر انقلابی، هنرمند، طرفدار مکتب خلاصه، بعد اگه بزنین میره اون طرف پناهنده میشه، بعد علیه ما میگه. فرمودن اشکال نداره، اینم هست. پس ببینید جاها با هم فرق داره. یه کسی داری الگو معرفی میکنی، یه وقت مسئله دوم مسئله اینه که آقا یا طرد کنیم یک کسی رو به خاطر دو تا ضعفش یا سعی کنیم جاذبه حداکثری داشته باشیم. اینم یک مطلب. مطلب سوم اینه که آیا یک کسی که در مسیر حق حرکت کرده بعد از خطاش و فسادش بگذاریم؟ پس این سه تا روایت رو ببینید، سه تا برداشت بکنید در سه موضوع اینا با هم. فرمودن در ضمن هیچگاه حرمت شراب از بین نمی رود ولی هیچگاه نمی توان شعر شاعران را با اعمال دیگرشان گرفت. حتما نمیتونه. عرض کردم باید بگی شعرت محترمه، او رفتارت غلطه، اما کجا مدارا میکنیم و کجا نمیکنیم. امیرالمومنین تو جنگ صفین چرا به مالک اشتر گفت برگرد؟ آقا مالک رسیده بود بالای نزدیک خیمه فرمانده معاویه، یه خیزه دیگه میرفت معاویه رو از سر را برمیداشت، اصلا سرنوشت حکومت اسلام و جهان عوض میشه. خب حضرت امیر یک دو بار آدم فرستادن به مالک برگرد، پایگاه ما از هم پاشیده، اینجا همه به جون هم افتادن، خوارج و اون توطئه ها و خرمقدس های ابلهی که فریب جلد قرآن رو میخونن، علی شناس نیستن اینا، آمدن گفتن یا بگو بیاد عقب یا تو رو میکشید. خب امیرالمومنین از کشته شدن میترسه؟ نه، ولی میدونه اگه الان اونجا کشته بشه کل سرنوشت اسلام و این
دکترین اسلام اونجا کشته میشه. همه چی میفته دست معاویه. معاویه که شکست خورده، شکست رو تبدیل میکرد به پیروزی. اگر در صفین بعد از قضیه خیانت خوارج و فشار اونا نمیکرد، معاویه قافیه رو برده بود. اگر امام حسن علیه السلام صلح نمیکرد، هم اتفاق بود. نمیتونه بهترین تصمیم رو بگیری، بهترین تصمیم ممکن رو بگیره. بهترین تصمیمی که تو این شرایط ممکنه. خب به همون دلیل که امیرالمومنین سر جنگ صفین که پیروز و کامل بود مصالحه کرد، نمیتونه، پیام داد به مالک، خیلی خب گفت من آقا کار معاویه رو دارم یک سره میکنم. فرمودن خیلی خب کارمو یک سره میکنی، ولی اگه برگردی دیگه منو نمیبینی. مالک با چشم اشکبار با گریه برگشت. اگه اونجا آتش بس نمیشد، معاویه که شکست خورده بود پیروز میشد. زمان امام حسن افتاد. اگر نمیشد، حالا اینجا امام حسن داشت شکست میخورد به لحاظ نظامی، اونجا معاویه به لحاظ نظامی داشت از امیرالمومنین شکست میخورد، ولی اینجا عکس بود. سپاه امام حسن متلاشی شده بود، خیانت کردن. اگر امام حسن میجنگید قطعا شکست نظامی بود. امام حسن با او قرار داد، شکست نظامی رو تبدیل کرد به پیروزی سیاسی و فرهنگی و تاریخی. اینا خیلی پیچیده است. حضرت رضا توضیح میدن، میتونستن از حضرت بگن آقا جون بنده امام هم دیگه، حالا هر کار هم کار کردن، توضیح میدن. امام معصوم هم هستی توضیح میدن. استدلال داری، استدلال کن، بگو چرا کار کردی. یه دیگه میگن آقا شما سازش کردی، ترسیدی از جونت، یا اهل قدرت و دنیا بودی. امام رضا جواب میدن، چون که امام حسن جواب دادن، سکوت نکردن، چون که امیرالمؤمنین جواب داد و سکوت نکرد، چون که قبل از همه پیامبر سکوت نکرد. ولی ببین، آتش بس و مصالحه موقت به عنوان یک تاکتیک یه چیز، سازش و تسلیم و خیانت یه چیز دیگه است. سازش یعنی تو اصلا چهارات رو میذاری کنار، هدف رو رها میکنی برای دنیا، این خیانته. اما تاکتیک مصالحه به عنوان یک تاکتیک مثل یه آتش بس موقته، یه جور تقیه است، یه تاکتیک مبارزاتی است برای اینکه مبارزه ادامه پیدا کنه. من بمانم تا مبارزه رو بتونم ادامه بدم، کمرشو بشکنم. اینه فرق سازش و به اصطلاح نرمش. نرمش که اثر تاکتیک باشه با هدف شکست دشمن، یا سازشی که به معنای شکست خوردن از دشمن باشه. انتحار درش یک بعدی نگاه میکنه، یه نوع خودخواهی است، خودخواهی منتها معنوی شده، معنی شهادت طلبی نیست که زود برم کشته بشم که زودتر برم بهش. اصلا شهادت هدف نیست، شهادت نتیجه است. اگه کسی بره توی جبهه فقط به قصد شهید شدن، این کار درست نیست. تو باید بری به قصد پیشبرد توحید و عدالت، نجات بشر، ضربه زدن به کفر و استکبار، اینه. منتها تو این مسیر چون کشتن و کشته شدن هر دوش داره، اگه کشته شدی یا خطر کشته شدن هست، اینجا نباید بگی که حالا که چی، من اگه کشته بشم چی، هیچ جایی کشته بشی پیروزی، اهد الحسنیه. دو تا پیروزیه، اینجا نیست که مجاهد دو تا راه داره، شکست و پیروزی. قرآن میفرماد دو تا راه، پیروزی و پیروزی، دو تا پیروزیه، به یکیش میرسی، یا برنده میشی یا شهید میشی، هر دوش پیروزیه. یعنی تو مسیر توحید قرآن میگه شکست نداری، اتفاق بد نداری، حسناس، دو طرفش خوبه، ولی تو به قصد کشته شدن که نباید بلید. یه جایی میبینی مجبوری شهید بشی، خب اونجا میری، اما اونجا هم هدفت شهادت نیست، ولی شهادت رو به عنوان یک وظیفه میپذیری. شهادت طلبی معنیش شهوت شهید شدن، شهوت شهادت نیست که. شهادت طلبی یعنی من آماده هم در این مسیر از همه چیزم بگذرم، اگر مجبور شدم که از همه چیزم هم بگذرم میگذرم، چیزی رو از دست ندارم. ببینید اینا، چون این تعبیر بعضی هم میگه خوف، حضرت موسی گفته ترسیدم، چرا از یوسف با دستگاه همکاری کرد، رفته تو دستگاه. حضرت یوسف رو دستگاه رو اصلاح کرد، تغییر شد اصلا، به کمک همون حکومت شرک رو توی یک منطقه برانداخت، توحید رو حاکم کرد، عدالت اجتماعی رو حاکم کرد، یک نمونه حکومت توحیدی در تاریخ انبیا نشون داد. آقا انبیا قرار نیست همش باشن زندان و تبعید و اینا. نخیر اگه شرایط پیش بیاد ما میایم حکومت تشکیل میدیم، حتی میایم توی حکومت فاسد او رو درستش میکنیم. نه به خاطر حب قدرت و دنیاست، نه ترس جان خدا. یکی از کار فعالیت آثار مبارک، این کار از رضا علیه السلام هم همین هاست. شما فرمودن که خدایا تو فرمودی که ما هدفمون به کشتن دادن خودمون که نیست، که این هنر نیست که آقا بریم زود همه ما بریم بریم مظلوم بشیم زود. این هدف نیست که اگر تو کربلا داری می جنگی، حق نداری القاء فی التهلکه کنی. یعنی کسی بگه آقا کربلای دیگه تا زور هممون قرار رو کشته بشیم، خب پس من همینجوری میرم جلو، آقا بیان به من تیر بزن، این حرامه، قرار شهید بشید. اما اینجوری نیست که شهادت، باید بری ضربه بزنی، در اینی که داری ضربه میزنی کشته شدی نوشو جان میدی برشید. حتی تو کربلا هم که قطعیست که تو به قتل خواهی رسید، اونجا هم انتحاری نباید عمل کنی. حتی این آیه کلمه که میفرماد لا تلقوا بعیدکم الی التهلکه، توی جبهه و تو خود کربلا هم دستور شهری. آقا بعضی هم میگفتن همین که امام حسین خب رفته سمت کربلا، میدونی که شهید میشی، همین که رفتی داری فعل حرام میکنی، خودکشی خلاف قرآنه، خودتو به هلاکت انداختی. نه آقا این هلاکت نیست. ولی اگه تو خود کربلاش یه کسی بدون محاسبه، بدون برنامه‌ریزی، بدون هیچ چیزی همجوری بره که کشته، علیکی کشته میشه، این حرام، القاء فی التهلکه است. اما اگه با حساب کتاب بری کشته بشی، این خودکشی میشه. دیدید در دیدگاه های مخالفان تمدن سازی اسلامی در عصر جدید با انگیزه های مختلف، اینا معمولا یا پیش فرض و پیش ذهنشون اینه، یا اصلا تزشون اینه، صریح میگن که آقا کار یا علمیه یا مثلا مذهبی و دینی و معنوی و اخلاقی و ایناست. این تقسیم ها مراقب باشید، چاله هایی است که به چاه های عمیق، به ظلمات فکری ختم میشه. از همون ابتدا باید جلوی این نوع تقسیم بندی ها و طبقه بندی ها بیستید. ها مدیریت علمی یا مدیریت دینی، مثلا فقهی، اخلاقی، معنوی، این تفکیک علم از اخلاق و معنویت و شریعت شروع بیچارگی بشر امروزه. مدیریت اسلامی و جهادی چند رکن داره، حالا روایتش عرض میکنم. یکیش اینه که حتما علمی باید باشه. مدیریتی که علمی نیست دینی نیست. یعنی اگر کسی بدون علم، بدون آگاهی، بدون تخصص یک مسئولیت اجتماعی رو به عهده بگیره که به حق الناس، سرنوشت مردم، به دنیای آخرت مردم مربوطه قبول کنه، در حالی که متخصص نیست، تخصص نداره، بلد نیست، کار بلد نیست، یا حتی متخصص ترین در جمع ممکن نیست، این کارش اصلا تقبل اون مسئولیت خلاف شرعه. اول انقلاب که شما نبودید یک دعوایی رو انداخته بودن دو قطبی، یه عده میگفتن آقا تعهد، یه عده تعهد یا تخصص کدوم مقدمه؟ اصلا صورت مسئله غلط بود. این جریانات به اصطلاح لیبرال مذهبی و غربگرا و لیبرال ها و اینا میگفتن که تخصص مهمه مثلا، و میگفتن شما ها میگین تعهد مهمه. اصلا این طبقه بندی، این قطب بندی غلطه. مثل همین تقابل علمی و دینی، علمی و فقهی، نمیدونم آقا اخلاقی یا علمیه. اقتصاد میبینید یه اواخر حتی بعضی آخونده هم که اساسا نه تو انقلاب بودن، نه ملمس اصلا انقلاب قبول دارن، ندارن، و اینا با شاه و صدام، این تیپ تفکر با شاه و صدام سکوت میکنن، تسلیمن، گاهی مدارا میکنن، حتی تقیه بالاتر از تقیه همراهی گاهی میکردن و امثال اینا میکنن، ولی جلوی نهضت امام انقلاب میستن که آقا نه اینا مشروع نیست. زمان جنگ گفتن اینا که جوها کشته میشن شهید میشن. به یکی از همینا همون موقع گفتم حتما شما ها شهیدین که پاتون به جوها نمیرسه، داره از کشور دفاع اصلا احتیاج به فتوا هم نداره. یه همچی تیپ های اسلام سازش، اسلام تخدیر، اسلام به تشیع
تسلیم، تشیع مفتخوری، راحت طلبی، تشیع تندادن به ستم، توجیه ستم، اینا. یه عده به اسم آخوند و مذهبی حرفا رو میزدن که آقا دین به اجرا چه کار داره؟ دین به مدیریت چه کار داره؟ مدیریت، سیاست، اقتصاد، حکومت، اینا مال اوغلاست. اوغلا هم آخرش منظور از اوغلا نظام سرمایه‌داری غرب و اینا میشه. مثل که گفتگوی تمدنات تهش شد، گفتگو با سیاه و پنتاگون و کاخ سفید، تمدن ها اونا بودن. اینکام از که چین تمدن نبوده، هند تمدن نبوده، تمدن های آفریقایی، غربی، تمدن های آمریکای لاتین و چه و اینا هیچ کدوم تمدن نبودن. حتی اروپایی که غیر از اینا باشه، اونا هم از که تمدن نبودن. یه عده از اون طرف گفتن آقا اینا چه ربطی داره؟ یه عده از موضع مخالفت با دین، حذف دین از عرصه عمومی حرفا رو زدن و میزنن. قبل زده های صریح که عمدتاً هم گرایش های لائیک و غیر دینی و ضد دینی دارن، ولو شخصا یا تظاهر کنن به دین یا اصلا شخصا مذهبی هم باشن، یعنی حرم امام رضا هم برن، ولی اینجا ربطی به پیامبر اهل بیت نداره. ولو که شخصا نماز بخونن متدین مذهبی هم باشن و اینا هستن، سکولاریست های ریشدار، ریشو. از اون طرف هم یاده آخوند و متحجر و اینا پیدا شدن، آدمایی که در تمام عمرشون پای سفره دین نشستن، نون دین رو خوردن، یک بارم چوب دین رو نخوردن و نمیخورن. اینا نگرانن که آبرو موقعیت خودشون به عنوان روحانی تو جامعه حفظ بشه. ای که آیا احکام اسلام اجرا بشه نشه، عزت، عدالت، بله ایناها باشه نباشه، به اینا کار ندارن. میگن ما محترم باشیم، چنان که برشون گفتن از وقتی که آقای خمینی انقلاب کرد روحانیت بی احترام شد، فوشمون میدن و اینا. حالا خوب شد اولا که بله خوب شد، به امثال تو اتفاقا همه باید فوش میدن، تو امثال تو لایقی هستید. ثانیا چطور نون دین و مذهب میخوری چوبش و فوشش رو نمیخوای بخوری؟ پای سفره دین میخوای بنشینی؟ از پیغمبر بالاتر این شما؟ تمام پیامبران رو قرآن میگه استهزاء و مسخره میکردن، یستهزئون. پیامبری نبود اللهی که مسخرهش کردن، فوشش میدادن. چطور پیامبر اکرم سنگ به سر صورتش بخوره، به سر صورت مبارکش بخوره، دندان مبارکش بشکنه، پهن رو سرش خالی کنن، فوشش بدن؟ عیب نداره او، ولی تو به عنوان یک آخوند معمم به تو توهین کنن مهمه؟ دنیا آسمون میاد زمین؟ اگر واقعا روحانی هستی و دنبال دین هستی، باید خودتو فدای دین کنی، نه که تو خونت بنشینی بیا دستو ببوسن برات پولم بیارن بعدم فحش بدی به امام و شهدا و انقلاب و میگه آقای خمینی چی گفت، آقای خمینی چی گفت. بعدم روحانیت کجا قبل از انقلاب عزت و احترام داشت؟ امام تو صحبتش دو بار حداقل اینو گفت که گاهی سوار تو مسیر تهران قم تا ماشینای عمومی آخوند سوار نمیکرد، ماشینش خراب میشد، میدید اگه تو ماشین یک آخونده، میگفت به خاطر یک آخونده ماشین خراب شد. امام یه بار گفتن، گفت اون زمان میگفتن که دو تا آدم سوار نکنین، یکی فاحشه یکی آخوند، اینا رو سوار نکن. اینا رو امام تو صحبتش گفت. ای بود عزت روحانیتان، کجا شما عزت داشتید؟ حاشیه اجتماع بودی، کسی کاری نبدن، کسی که کاری نکنه بهش فحش نمیدن. وقتی میبینی یک کسی، یک کسایی هن که ده صدها میلیون آدم در دنیا طرفدارشن و از این طرف تمام تریبون ها دارن بهش فحش میدن، یعنی این زنده است، موجود زنده است. تو امثال شما ها موجودات مرده این، کسی به مرده که لگد نمیزنه. معلومه کسی که آزاری نرسونده به استبداد و استکبار و دیکتاتوری ها و اینا، کسی کارش نداره. شاه که اونجور حرم رو خود شاه هم میامد، اونجور روزه امام حسین، اولین روزه رو خود یزید گرفت برای امام حسین. و آقا ما که نگو، ما گفتیم برین کلا بیارین، رفتن سر رو بردن خود کشید کنار. اونجور روزه که، اونجور حجره که آل سعود انجام میدن، اونجور آخوند که ما به درد نه دین مردم میخوره نه دنیای مردم. اینا بعضی هم میخوان سوار مردم بشن، محترم باشن. محترم هم نه، محترم یعنی خیلی محترم، هیچ کارم نکنن، نه مبارزه، جهاد، شهادت، نه زهد و ساده زیستی، نه تقوا، نه فدای مردم شدن، نه فکر به حال مستضعفین ایران و جهان، هیچی، ولی محترم باشن. اینا احترام خودشون برایشون مهمتر از احترام اسلامه. یکی دم این تیپای از این طرف به اسم مذهب، آقا مذهب رو خرابش نکنین، کلمه دین و جهاد و اینا رو خراب نکنین، گره نزنین با اقتصاد و مدیریت. تو یکی از دیدم گفته که ما اصلا در اسلام کلن در فقه ما 10-20 تا کلن روایت هست در مورد فلان اینا، کجا اسلام گفته تورم چجوری کردن روشه؟ خب اینا کمال عجز یا نادانیست یا تجاوله. کی گفته اقتصاد اسلامی یعنی فرمول تورم و عرضه و تقاضا و واردات صادرات رو برید از قرآن و حدیث و فقه بیارید بیرون؟ اصلا کی هم که حرف زده؟ یا نادانن یا خودشونو به نادانی میزنن. همون موقعی که بحث ولایت فقیه مطرح بود، من یادم به بعضی هم میگفتن که اون تیپایی که الان فرار کردن رفتن او زمان به اسم روشنفکر دینی حرف میزدن، میگفتن تفسیر نوین از قرائت انسانی و رحمانی و جدید از دین، بعدن کم کم رفتن آمریکا و سریع گفتن اصلا قرآن کلام خدا نیست، اصلا ما قرآن هم نبوت قبول نداریم، اسمت و نبوت. روشنفکرهای دینی اینجوری که تو آخوندهای بعضشون هستن که اصل نبوت قبول ندارن دین رو، ولی روشنفکر دینی هم بازن، یعنی روشنفکر بیدین و ضد دین چون راجع به دین حرف میزنه میشه روشنفکر دینی. آقا ولایت فقیه، حکومت فقهی، مدیریت فقهی یعنی چی؟ مدیریت باید علمی باشه. مثلا فقها میخوان بیان به جای خلبانا پشت هواپیما بنشینن، نمیدونم توی آزمایشگاه ها لوله خون و ادرار و اینا رو آخونده و فقها بیان آزمایش بکنن، خب بدونید حماقت رو یا تجاهل رو. اصلا کسی کی هم چی حرفی رو زده؟ اینقدر شعور ندارن که حداقل به 7 معنا همه علوم و همه اعمال انسان تقسیم به مشروع و نامشروع، معقول و نامعقول، اخلاقی و غیر اخلاقی، حرام و حلال، انسانی و غیر انسانی، درست و نادرست، عادلانه و ظالمانه تقسیم میشه. اولا رکن اقتصاد اسلامی استفاده از عقل و استفاده از تجربه است. چطور اقتصاد سرمایه‌داری معنا داره، اقتصاد لیبرال، اقتصاد سوسیالیستی و مارکسیستی معنا داره، اسلامی معنا داره و همون معنایی که اونا معنا داره این معنا داره، حد اقلش. بعد 40 سال از انقلاب تو حوزه قم بلند شدن همین حرفایی رو بزنن، یا اون یکی دیگه همشون هم ادعای مرجعیت دارن برای فردا، اون یکی دیگه شون باشه گفته اصلا این که شهید صدر و متحدی و بهشتی و اینا میگفتن نظام اقتصادی اسلام، نظام سیاسی اسلام، نظام خانواده در اسلام، نظام چیه؟ نظام چی بوده اصلا؟ ما آیه داریم، حدیث داریم، فتوا داریم دیگه. نظام چی بوده؟ ما هر چی گشتیم نظام ندیدیم. به خیالش نظام یک چیز محسوسه با چشم می‌بینن. نظام معقول است، کسی که عقل داره می‌فهمه. عقلانی نگاه کنه می‌فهمه نظام چیه. نظام یک منظومه عقلی تو باید داشته باشی تا اینا رو بفهمی. نظم اصلا یک مفهوم حسی نیست. نظم مفهوم عقلی است. وقتی ذهنت نامنظمه، وقتی آیات و احادیث و فتواها و فقه و اصول رو همینطوری پخش و پلا میخونه، انبار میکنه، میشه سمساری و این ذهن منظم نیست، اصلا نظم نمیبینی. راست میگه، وقتی نظام سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، مدیریتی نباشه، اصلا چرا ادعای حکومت اسلامی و ولایت فقیه حرفا رو داری؟ تمدن اسلامی چی بوده دیگه؟ میبینید؟ بعد 41 سال ما داریم تازه تو حوزش یه آدم های پیدا میشن اینجوری دارن درس خارج هم میرن. برگشتن به 50 سال پیش، 100 سال پیش عقب گرد. یه دیم جهرم به اسم روشنفکر مذهبی و دینی که اصلا نه دین قبول داره، نه نبوت رو قبول داره، نه اسمت رو قبول دارن، نه اهل بیت رو قبول دارن، نه امام زمان رو قبول. روشنفکر دینی که در دفاع از حق همجنسبازی مطلب نمیزن تو آمریکا و انگلیس. و اینا طرفیم. مدیریت اسلامی و جهادی یعنی مدیریتی که یک عقلی عقلانی باشه، احمقانه نباشه، محاسبه بشه، تدبیر. دو، علمی باشد، یعنی از تجربه های مختلف دنیا هم استفاده کنه. خب تا اینجاش با مدیریت های علمی دیگه در جهان حداقل مساویه. حالا یک چیزی اضافه بر اونها باید داشته باشه، این مدیریت باید در این حال اخلاقی باشه، یعنی مدیریت به علاوه اخلاق، نه منهای اخلاق. باید معنوی باشد، همه محاسباتش صرفا مادی نباشه، انسان رو در یک پروژه ابدی دنیا و آخرت ببینه، نه فقط تو 40-50 سال. باید عادلانه باشد نه ظالمانه. مدیریت مدیر موفق ظالم به این معنا که ظلم میکنه، توهین میکنه، ولی کارش پیش میره. این مدیریت اسلامی نیست ولو علمی باشد. مدیریت اسلامی جهادی مدیریت است که علمی است به شرط اخلاق، اخلاقی است به شرط علم. دقت میکنید؟ معنوی است به شرط عقل، عقلانی است به شرط معنا و معنویت. همه اینا باید با هم باشه. البته یک طیف مراتب داره. مدیریت جهادی و غیر جهادی هم یک فرق داره. آخه ممکنه یک مدیریت عقلانی باشه، خب علمی باشه، اخلاقی هم باشه، خلاف اسلام نباشه، اما جهادی نباشه. یعنی نگاه میکنه ساعت چند کارت میزنه، بعدم نیم ساعت اضافه حقوق شما خواهد. شما این بودون انقلاب با کارت زدن شروع نشد و پیروز نشد، جنگ با کارت زدن پیروز نشد. حالا شما ها نبودید و دوران بچار از نزدیک ندیدید، ولی یکی سایی مثل قاسم سلیمانی اینا رو دیدیم که اینا ما مثل امثال قاسم سلیمانی خیلی داشتیم و داریم. میره به شما بگم گمنامن، فضیلتشون هم در گمنامیست. این یکی رو خدا خواست اینجور به خاطر اخلاصش و زحماتش خدا این شایسته دید که تبدیلش کنه به چراغ. میدونین ده ها میلیون بزرگترین تشییع جنازه تاریخ شد در جهان بعد از تشییع جنازه امام با اون موقع تازه، چون در همه جهان هم شد. در 20 ایالت آمریکا عکس قاسم سلیمانی رو بردن بالا و پرچم آمریکا رو تو خود آمریکا آتش زدن. فقط تو هند بیش از 1000 مجلس عزاداری برای ایشون گرفتن، با که ندیده بودنش. این یک نمونه از مدیریت جهادی بود. مدیریت جهادی فقط تو کار نظامی نیست، مدیریت جهادی تو کار اقتصاد هست، تو کار مدیریت هست، تو کار خانواده، کارخانه، مزرعه، دانشگاه. مدیریت جهادی دید. مدیریت غیر جهادی این که آقا من کارام درسته، طبق کاغذ اینا رو نوشتن، ما این کارو میکنم. اما مدیریت جهادی اینه که تو همین یکی از دوستان همین شهید سلیمانی میگفت که ایشون وسط معرکه با داعش و با نیروهای آمریکایی اینا تو عمق عراق و سوریه داشت میجنگید، بعد از اونجا با ما تماس گرفت. دقت کنید، گفت که فلانی این اطراف او قرارگاه ما در فلان جا الان زمستون برفه، آهوهای اونجا هستن که تو زمستون علف علوفه گیرشون نمیاد، گرسنه هن. وسط جنگ میگه صدای تیر و ترکش ما میشنیدیم از پای بیسیم و تلفن. گفت یادت نره یه مقدار علوفه برداریم ببریم فلان جا، این آهوها اونجا گرسنه نمونن. اونا دعا میکنن دعای خیر او آهوها با ما باشه. این میشه مدیریت جهادی. یک ریال حقوق نگرفته اصلا، نه اضافه کار نه چیزی. اینا انقلاب ما اینجوری پیش آمد. حالا نگاه نکنید کسایی سر کار آمدن بعض جاها که اصلا هیچی نمیفهمن جز اداره و کارتابل و کارت و اضافه حقوق و این چیزا، خیال میکنه با سخنرانی مشکلات حل میشه. اینم یک نکته که مدیریت جهادی، اینم بهش توجه داشته باشه. حالا ببینید ایشون آقای چون سوالی که دوستمون فرمودن برداشته این حرفا رو، بعد یه خاطر دفعه چندم دارن این حرفا رو میزنن. پارسال من یادمه در میلاد امام حسن علیه السلام بود یا شهادت ایشون بود، همین حرفا رو به اصطلاح زد. متن قرارداد امام حسن سلام الله علیه با معاویه این نیست. اصلا میدونید معاویه مجبور شد کاغذ سفید امضا داد به امام حسن، گفت شما بگید. امام حسن نوشتن تو حکومت دینی نیستی، ما کسی تو رو امیرالمؤمنین صدا نخواهد کرد، این نامشروعی. حق نداری به بچه ها تو یزید و این حرفا بدی، حق نداری به امیرالمؤمنین و این خط انقلاب و نهضت اصیل فحش بدی، اهانت کنی و طرفداران این خط رو بگیر و به بند را بندازی. باید اینقدر چی بشه چی بعد از معاویه هم تعهد کرده بود که بعد از خودش حکومت دوباره برگرده. اینا اصلا اینجوری نبود و قرارداد همش علیه او بود. این دفعه دیدم اینو نوشته. یکی از دوستان سوال کرد راجع به اظهارات در مورد 7 سال عقب نشینی بی حاصل و پیاپی خود در برابر آمریکا و خضوع بی حساب و بی پایان در برابر غرب و امتیازاتی که از جیب ملت بدون ما به ازایی داد و با برجام نزدیک 1 دهه از عمر جمهوری اسلامی را با وعده سراب تلف کرد و هم چرخهای اقتصاد کشور را متوقف کرد و هم حقوق هسته‌ای ملت را به باد داد و حال با تحریف تاریخ و برای توجیه خود امام معصوم علیه السلام را متهم به سازش با ظلم میکند، چه پاسخی دارید؟ این سوالیه که دوستان کردن. خب حالا پدر ما میگفت زمان شاه بعد از 15 خرداد یه وقتی ما هم داشتم میامدم از تهران به مشهد، یکی از همین تیپا رو که قبلا با امام بود بعد از اینکه امام تبعید شد و هزاران نفر شهید و فلان و اینا ترسید تسلیم شده بود، ازش پرسیدم که شما یک دو سال بعد از تبعید امام، گفتم شما دیگه نیستی تو جلسات و اینا اصلا، گفت من سید حسنی ام، آقای خمینی سید حسینی ام، من سید حسنی ام. پدر ما میگه بهش گفتم که تو اگه سید حسنی هستی راست میگی، کاری کن که خون بالا بیاری تو تشت و حکومت شهیدت کنه. اگر مثل حسن ابن علی امام حسن مجتبی 20 بار مسمومت کردن و بار 20م شهید شدی خون بالا آوردی، اون وقت سید حسنی. دقت میکنه این پدر سوختگی بازی از همون وقت بوده. این تنها پرسش بی پاسخ این سالها نیست، از این سوال هم زیاد ما داریم که جوابش رو ندادن. پرسش های زیادی تو این سال ها وجود داشته، اما وضعیتی که امروز داریم میبینیم مزد ترسه، مزد ترس، ترس اینا از آمریکا و غرب. اونقدر که از آمریکا و غرب میترسن، اینا از خدا نمیترسن. الان شما همه جا برید همه تیپ مردم رو ببینید، همه یک صدا شدن، همه دارن میگن الان، حتی اونایی که اون زمان اومدن تو خیابون دلار دستشون گرفتن رقصیدن، یا تو میاد دو سه سال پیش، حتی اونا همشون الان یک صدا شدن که اعتماد به اینا که دشمن دین و دنیای مردمن، این اصلا عقلانیت نبود، عین نفسانیت بود، خلاف عقلانیت بود. عقل میگه به کسی که دشمنت اعتماد کن، یا نفس میگه که تسلیم شو وابده. اینا بعضیا میخوان نفسانی عمل کنن، اسمش میذارن عقلانیت. تنها یک دستاورد مفید حداقل داشته این تجربه شکست خورده دیپلماسیه که ناخواسته هم بوده این دستاورد، ولی خب مفیده، این میمونه برای تاریخ ایران. اما وقتی که نوبت برسه به غارت دین مردم، دیگه سکوت حرامتر میشه. حالا دیگه همه فهمیدن، الان دیگه کسی نمیگه آقا چرا مگر آمریکا میگین مذاکره کنین شاید حل شه. دیگه از بیشتر وادادگی ما از اول انقلاب تا حالا نداشتیم، از اول انقلاب تا حالا این همه تحریم و تحقیر و توهین و تهدید نداشتیم. هر چی بیشتر عقب رفتیم وادادی بیشتر توهین کردن و تحریما بدتر شده. میخوام بگم مثلا این مدیریت علمی هم نیست، که نه که انقلابی و جهادی نیست، علمی نیست، واقع بینانه نیست. نوبت به غارت دین مردم که برسه دیگه سکوت حرام تره. کسی که مذهب رو فدای خودشون کنن، دین رو ابزار استفاده سیاسی کنن، از وجناتش پیداست که از روحانیت فقط لباسشو داره، در حالی که ما روحانیت رو به سوادش میشناختیم، به معنویت و روحانیتش میشناختیم، لزوماً به صفت روحانی نیست. هر کس اسمش روحانیست لزوماً یه آدم روحانی و معنوی نیست. بنابراین به این دوستمون عرض میکنیم که شما درست میگی، با وعده سراب کشور رو رسوندن به اینجا. قبلا معیشت مردم، دنیای مردم رو برجامی کردن، به برجام گره زدن، حالا نوبت رسیده به برجامی کردن دین مردم. میخوام کار خودتون رو توجیه کنم، میگه امام حسن این کارو کرد. اینا تو این لحظه باید کمترین شجاعت مسئولیت پذیری رو میداشتن، میگفتن آقا ما اشتباه کردیم، مثلا حرفایی که زدیم اعتماد ما به غرب اشتباه بود، نه که بیان حریم اهل بیت علیهم السلام رو با وهم و ترس خودشون آلوده بکنن. و این اولین بار هم نیست که به امام حسن مجتبی سلام الله علیه ستم میشود. نسبت سازش رو اولین بار خود معاویه به امام حسن داد، با اینکه خودش قرارداد علیه او بود، او نسبت داد. هدفش هم این بود که خوارج و افراطیون رو علیه امام حسن بشورونه، که آقا چی شما این دنبالی را افتادین، شما این که ای با من ساخت، متن قرارداد که نشون ندادن به مردم. مظلوم بزرگ همه دورانها امام حسن مجتبی است. شیعه حسن کسیه که آخر مثل حسن به دست دشمن شهید بشه و خون بالا بیاره. غرب باوران در وقت پاسخگویی دین و دنیای مردم رو قربانی میکنن. امثال قاسم سلیمانی رو واجد روحانیت میدونم و اهل معنا میدونم، و امثال نیرو رو فاقد روحانیت و معنویت میدونم. چیزی که اینا نمیدونن اساسا معنویت توکل به خدا و اعتماد به مردم. مردم دارن تاوان توهم و وعده های چند تا سیاست مدار رو میدن که ذریب هوشیشون هم خیلی پایین بود. چیزایی که مردم عامی عادی میفهمیدن اینو نفهمیدن. آقا چجوری میشه که نونوای محل ما بیشتر از شما دیپلماسی سرش میشه؟ غرب رو بیشتر از شما میشناسه. عالم رو درست‌تر از شما میشناسه. کجا درس خوندین؟ چی خوندین؟ چیکار میکردین توی 20 سال؟ بعد مگه مردم نبودن؟ مگه شماها امنیت نگردشتین؟ هر وقت موضوع مشکل پیش اومد مردم اومدن تو صحنه مسئله رو حلش کردن. سیاستمداران با ذریب هوشی پایین معلوم شد نه فقط مفهوم عزت و اقتدار ملی رو نمیدونن، سیاست بین الملل هم بلد نیستن. دیپلماسی هم نمیفهمن. چون دیپلماسی تاش باید موفقیت باشه نه شکست. نه که هم چوبو بخوری هم پیاز رو. ما الان هم چوبو خوردیم هم پیاز رو. این چه جور دیپلماسیه؟ این چه جور عقلانیته؟ عقل میگه حالا اقلا یا چوبو بخور یا پیاز رو دیگه، نه که هر دوشو. یه عقلانیت بود دیپلماسیه. پایان معامله با شیطان و اعتماد به وعده‌های شیطان به تعبیر قرآن میگه پایانش فحشاست. فحشای سیاسی، فحشای انواع فحشاها. از شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. شیطان با ارعاب و تهدید و بعد وعده اقتصادی آدمای ضعیف رو وادار میکنه به فحشا، به کثافت کاری، به فساد، به تسلیم. اقتصاد برجامی بده اما خوب شد از یک جهت، از جهت اقتصادی برای همه بد شد اما خوب شد از این جهت که همه ماجرا رو از سیر تا پیازش رو با چشم دیدن. دیگه لازم نیست برای کسی تعریف کنیم دقیق شخص چی شده. در پایان مدیریت آدمای آرمان ستیز وقت دیگه برای معلق زدن و طلبکار شدن نمونده. با دروغایی که گفتن دیگه تنها موندن. عرض مدیریت غیر علمی، نه فقط غیر انقلابی، غیر جهادی، غیر علمی. اقتصاد برجامی، دیپلماسی ترس و بعد دزدی‌های بی سابقه ای که تو این سالها از بیت المال شد. ما از اول اینقدر دزدی نداشتیم. و السلام علیکم و رحمت الله.